سگ دارم تقسیم میکنم که شاید خداوند به خاطر خوشحالی اون به دل منم خوشحالی آخه. وارد کنه. ببینید اینا خودش ظرافت داره، البته حالا یه برده هم تو اون مکتب بالاخره. بعد حضرت فرمودن که اون نگرانی تو چیه که دوست داری بهش برسی؟ گفت خب من یه برده‌ای هستم، باید کار کنم برای ارباب و خودم چیزی گیریم نمیاد. حضرت فرمودن بلند شو بیا بریم. رفتن درب منزل اون آقایی که ایشون برای اون کار میکرد، گفتن من میخوام این برده رو از تو بخرم. گفت آقا چرا بخرید، من رایگان تقدیم میکنم. او میشناخت امام رو. حضرت فرمودن که خب خوشحال شدی، من میخوام تو رو که گرفتم آزاد کنم و آزاد کردم، خوشحال شدی؟ گفت که هنوزم دلم یکم غم داره.
خب
حضرت فرمودن خب چه غمی؟ و حالا من که آزاد شدم، من یه کارگری بودم تا دیروز کار میکردم پول در میآوردم. خب حالا که آزاد بشم دیگه نه خانه دارم نه زندگی دارم نه هیچی،
بله.
هیچ کاری ندارم. حضرت فرمودن تا اینو جلوی اون صاحب خانه، اون صاحب خانه که آدم مالدار و امکانات داری بود، گفت یا حسین من به حرمت اینی که شما در به منزل من آمدید یه باغ کوچولو دارم، اون رو بخشیدم به این آقا، یعنی مکان و محل مسکنش هم تعیین شد. بعد از اون خوشحال شده دیگه، هنوز یک غمی رو اظهار میکرد، حالا من تنها چه کار کنم آقا. بالاخره حالا من الان چون اون روایت رو خیلی وقت دیدم، زمینه ازدواجش هم فراهم کردن، حالا تو اون لحظه نه ولی در ادامه. بعد دیگه این رفت و ببینید ما معتقدیم عزیزانی که این ایام مسئله امام حسین یک مسئله عقلانی بزرگ الهی بسیار متعالی است. کاری که حضرت کرده در واقع شاهکار آفرینش الهی است. او خون خداست. به چه معنا؟ یعنی مقدس تر از خون او در هستی به این معنا که اینجوری ریخته شده باشه وجود
نیست.
نداره.
بله.
ولی ما میدونیم این آقا غیر از این مقامات اینجوری، این کرامت و این رحمت، امکان نداره کسی با نیت کمک خواهی به درگاه اینها که اینها بندگان خالص خدا هستند و خداوند به اینها نظر داره و خداوند دیده که اینها هر چه داشتن در طبق اخلاص به خدا تقدیم کردن، بره و دست خالی برگرده.
خیلی بیه سند قطعی که همین الان شاهدش هستیم یاد میکنم برای اینکه فراموش نکنیم. ما آدمای فراموشکاری هستیم، لازم هست بعضی وقتا به خودمون، به نفس خودمون، به ذائقه خودمون تلنگر بزنیم. همین آقایی که الان کنارش هستیم و توفیق همسایگی در محضرش رو داریم و در حضورش نفس تازه میکنیم به هوای زیارت و سوگواری و ارادت، آقایی است که او رو به نام امام مهربان میشناسیم، او رو به نام مولای رؤوف میشناسیم. او پنجمین فرزند از فرزندان حضرت سیدالشهدا علیه السلام هست. همین نمونه کفایت میکنه به عنوان جلوه ای از فرزندان و تربیت یافتگان مکتب از سیدالشهدا علیه السلام که امام رضا علیه السلام یکیش هست. خلاصه قصه مردم این که تو زیارت نامه ها میخونیم اشهد و انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، گواهی میدهیم که به احوال ما آگاهند، صدای ما رو میشنوند و جواب سلام ما رو میدن که همچنین هم هست، پس صدای درد دل و نیاز محبت ما رو هم میشنوند، کسی دست خالی مبادا از این دایره محبت و مهربانی بره. بریم سری بزنیم به استان خراسان شمالی، جایی که خیلی از اهالی این استان با زبان و گویش کرمانجی سخن میگویند و یک نغمه عاشورایی و حسینی رو با این زبان بشنویم.
افتخار عالم لاب حضرت حیدر، افتخار عالم لاب حضرت حیدر، جنگت اول فرد هزار الله اکبر، جنگت
به به
به اکبر، جنگت هم تو انبر لب تو عالم تاریمه ناتیم با دل لب تو عالم تاریمه ناتیم با دل سلام بردگان سلام بردگان لب باز سلام جاق غیرت ابر بر هزا الله اکبر.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از حسن سلیقه دوست هنرمندم جناب آقای مصطفی عالمی عزیز که مسئولیت تهیه و سردبیری برنامه رو عهده‌دار هستند. و یکی از بخش‌های جذاب این برنامه بخشی است که با محوریت معرفی یاران حضرت سید الشهدا علیه السلام تدارک شده. قبل از این که بریم به سراغ این بخش و اشاره بکنیم به یکی از اصحابی که بخشش آماده شده با عنوان زهیر ابن سلیم، از کتاب جناب آقای دکتر ترابی امام حسین علیه السلام در منابع کهن قرن یکم تا هفتم هجری اشاره میکنم به صفحه 399 که ایشان برش های از سخنان جناب بوریر رو با لشکر دشمن آماده کردن و تدوین کردن. بوریر یکی از شخصیت مهم حماسه حسینی است که معلم قرآن بوده و خیلی از نسل های هم عصر خودش رو به تربیت قرآنی و آداب قرآنی پرورش داده و ایشان در احوالاتش آمده است که اینطور عنوان میکنه که بوریر با لشکر دشمن چنین آغاز سخن کرد: ای جمعیت، خدا را در نظر داشته باشید و از مخالفت با او بپرهیزید، چه اینکه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اکنون در برابر شما قرار گرفتند. اینان نسل و دودمان رسول خدا و دختران و خانواده اویند، پس بنگرید که چه کسانی در برابر شما قرار گرفتند و با آنان چه رفتاری خواهید داشت. بی تردید این نگاه برخواسته از یک اندیشه های قرآنی شکل گرفته. بریم معرفی جناب زهیر ابن سلیم رو بشنویم.
یاوران حسینی،
زهیر اهل کوفه بود و از قبیله مشهور ازد. برادرش مخنف ابن سلیم از یاران فداکار امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. زهیر در کوفه چهره‌ای ممتاز و درخشان بود. او را به نبرد قادسیه می شناختند. در آن نبرد یکی از سرداران ایرانی به نام نخارجان به میدان آمد و مبارز طلبید و زهیر در صحنه کارزار حاضر شد و در نبردی سهمگین موفق شد حریف تناور و جنگنده خود را به خاک بیفکند. زهیر رشید، رزمازموده، شجاع، شریف و بزرگ منش، قرآن شناس و دوستدار اهل بیت بود که در جنگ صفین نیز سابقه حضور و همراهی با امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشت. شگفت آن است که پسرش عبدالله ابن زهیر ابن سلیم ازدی از فرماندهان لشکر عمر سعد بود و تلاش زهیر در جذب فرزند و یاوری امام حسین علیه السلام کارگر نیفتاد. زهیر خود نیز تا شب عاشورا در لشکر عمر سعد بود و امید داشت که کار با مصالحه پایان پذیرد، اما وقتی مطمئن شد عمر سعد در قتال با ابا عبدالله مصمم است، تصمیم خود را گرفت و به سید الشهدا پیوست. در آن هنگام زهیر 70 ساله بود. سرانجام در صبح عاشورا و تیرباران دشمن این پیرمرد پاک باز با زخمهای پیاپی تیرها بر خاک افتاد و با لبی خندان به محبوب پیوست. فضل ابن عباس ربیعه شاعر مشهور عرب در قصیده‌ای بنی امیه را شماتت می کند و شهادت زهیر را یکی از گناهان بنی امیه برمی شمارد: ارجع او آمرن و رد او زهیرا ثم عثمان فرحبو غار مینا. امام زمان زهیر را می ستایند و به او چنین سلام می دهند: السلام علی زهیر ابن سلیم العزوز.
خیلی ممنونم از دوستانی که زحمت کشیدن، همکاران خوب من در رادیو زیارت و گروه تهیه و تولید برنامه، به خاطر بخش‌های شنیدنی و جذابی که فراهم شده، از جمله بخش در واقع آشنایی با اصحاب از سید و شهدا علیه السلام، که تعدادی از اصحاب که شاید کمتر توی مجالس عزاداری و محتوای بازخوانی شده از تاریخ حماسه حسینی بهش پرداختیم. گفتگو من همچنان ادامه داره با آقای ترابی عزیز، پژوهشگر در حوزه تاریخ اسلام و مطالعات معارف اسلامی. آقای دکتر ترابی، من بزنم میرسه که از این در چه موضوع نگاه بکنیم که سخن از چهره‌ای همچون حضرت سید الشهدا علیه السلام و فرزندان برومنده ایشان در طول تاریخ، سخن از چهره‌هایی است که برخواسته از مبنا و محتوای مهرورزی و محبت هستند. پیامبر اکرم رو اساساً به عنوان پیام‌آور رحمت، پیام‌آور مهربانی و حال می‌شناسیم.
عالمین یعنی هم مؤمن و غیر مؤمن.
غیر مؤمن. و این شمول رحمت و محبت و مهربانی از ناحیه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ساختار زندگی و سیره فرزندان ایشان تا حضرت ولی از ارواحنا فدا موجود هست و چشم میزنه. نکته جالب توجه اینجاست که عموماً این بزرگواران اهل بیت علیهم السلام در دوران حیاتشون و دوران عصر خودشون در محل بیمهری از نواحی اطرافیان بودند. این برش تاریخی رو نگاه بکنیم، علتش کجاست؟ از این جهت عرض میکنم مبادا خود نکرده این غفلت در میانه‌ای که ما هستیم هم رخ نمایی بکنه و از مسیر حضرت ولی عصر امام زمان خودمون رهاشیم. بفرمایید.
بسیار مسئله جدی است و کاربردی. ببینید، من اینجوری میخوام بگم، اعتقاد ما اینه که امام ها به وسیله پیغمبر مشخص نشدن.
بله.
به وسیله خدا، در واقع آنچه پیامبر از خداوند دریافت کرده اون رو به ما رسونده. کما اینکه در حدیثی هست که وقتی پیامبر ولایت علی رو مطرح کردن، یکی از کسانی که خلاصه مسلمان شده بود اما دیگه به تعبیر ما اون لحظات آخر و اینا، آمد گفت یا نبی الله، شما آمدی گفتی بطار بذار کنار، ما به حرفت کردیم، گفتی من پیغمبرم قبول کردیم، چه چه چه، ولی دیگه این یکی غیر قابل تحمله که علی رو گذاشتی. این همون دیدگاه های جاهلیتی که بنادرن از قوم خیش استفاده کنن، بنادرن از قبیله استفاده کنن، نمیدونن اصلا راه خدا و انبیا که مسئله قبیله و قوم خیشی نیست که.
و البته تو چون به حوزه صنفی ما هم مربوط میشه، تهاجم های رسانه ای دوران معاصر رو هم نباید، معاصر اون در واقع جایگاه حضرت امام رو نباید آره نادیده گرفت، که اینها بالاخره هجمه های رسانه ای است. بله. چیزی که رهبری معظم انقلاب امروز به عنوان جنگ نرم ازش یاد میکنن.
بله، زمان شکلش تغییر میکنه ولی روحش ثابته. حالا من به همین دلیل این رو از قدیم میگم تا جاری کنیم. و اون اینه که اون فرد گفت که نگاه یا رسول الله، دیگه پذیرفته بود به اصطلاح. بله بله. این حرفی که گفتی علی بعد از من، حرف خودته یا حرف خداست؟ پیامبر فرمود این حرف خداست، من از خودم کاری انجام نمیدم. خداوند در قرآن گفته اگر یک قدم خلاف اونی که من گفتم و غیر از اونی که من گفتم انجام بدی، رگ گردن تو دست منه، یعنی من قدرت دارم جلوی تو رو میگیرم. نص آیه قرآنه، من هیچ کاری رو بدون اجازه خداوند انجام نمیدم. حتی به تعبیر ما در قدیرم که گفتم من کنت مولا فهازا علیون مولا، اونم دستور خدا بود، نتونست بپذیره. بینید مشکل از اینجا شروع میشه، با اینی که دیگه تا اینجا رو آمده، حالا به زور یا به زوری که میگم، یعنی اصلا دیده راهی جز این وجود نداره. و الا اگر قلب سلیم باشه، عقل سلیمی باشه، حق رو میپذیره. به زور لازم نیست که چنین اتفاق بیفته. اینجا گفت دیگه این برای من غیر قابل تحمله. خدایا اگر حق با این پیامبره که علی رو تو گفتی، یه سنگی از آسمان بفرست منو از بین ببر. در روایات داره سنگی آمد و یعنی اصلا بلایی آمد نابود شد. ببینید، رگ رگ است این آب شیرین، آب شور. این گرایش های به حق در همه اقشار و در همه امت ها و در همه زمان ها وجود داره، گرایش به باطل هم وجود داره.
بله.
و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. خدا در قرآن میفرماید ما قوانینمون اقتضا کرده که بعضیا کلا با انبیا دشمنن، بعضیا هم کلا محب انبیاین. من به شما اینجوری عرض میکنم، امروز بسیاری از کسانی که تو کشور اسلامی نیستن، حتی مسلمان نیستن، رگهای حق طلبی درشون هست که اگر این پیغمبر، این اسلام، این امام حسین بهشون عرضه بشه، اینا در واقع اینا اهل نجات میشن.
درست.
و دقیقاً در نقطه مقابلش کسانی در میان امت اسلامی، کسانی در میان خانواده‌های اسلامی پا به وجود میگذارن که علارغم دیدن همه این محبت‌ها، همه این رأفت‌ها، همه این فداکاری‌ها، یک ناخالصی تو وجودشون هست که متاسفانه در مقابل انبیا میستن، فرزندان آدمای صالحی که ناصالح میشن. اینو نباید غافل شد. و من همینجا عرض میکنم همه عزیزانی که دارن این برنامه رو گوش میدن، به قلب خودشون مراجعه کنن، اگر دیدن وقتی گفته میشه یا حسین یا علی یا پیامبر اکرم، اگر اینا گفته میشه میگن دلشون محبت درش پیدا میشه، احساس محبت دارن، خدا رو شکر کنن، به خاطری که این یک سرمایه خیلی عظیمه. محبت اهل بیت محبت خداست، اینجوری نیست که به راحتی به هر کسی بدن. حالا اگر بخوام فرصتی بود من توضیح میدادم اون روایتی که شما خودتونم شنیدید که پیامبر فرمودن که کسی که زمینه های سلامت وجود داشته باشه، پاک به دنیا آمده باشه،
قلب سلیم داشته باشه،
حب علی در دلش هست و بغض علی در دلش نیست. و جالب بنده اینجا رسما عرض میکنم بسیاری از کسانی که شیعه نیستن محبت علی دارند.
خیلی خوب، خیلی خوب. من شما که میفرمودید رسیدم به این دو محور محتوایی به عنوان نتیجه. یکی این که اشاره کنم به این که در تمام طول این مسیر و ضدیت با جریان مهر و محبت اهل بیت علیهم السلام چیزی نبوده الا غفلت. که شما میفرمایید مبادا غافل بشیم، غفلت که حتما یه نوبتی در طول این شبهایی که با هم هستیم در ارتباط با غفلت و از اون طرف بصیرت باید حتما یه گپی داشته باشیم و مسائل رو با هم مرور بکنیم. از دیگر سوی به ذهنم اومد این مناجات ارزشمند حضرت امیر در مسجد کوفه که حضرت میفرمودن که اسألک الامان برای اون روزی که لا ينفع مال ولا بنون، هیچ ثروتی، هیچ فرزندی، هیچ داشته‌ای سودی نداره الا من اتى الله بقلب سلیم، که این قلب سلیم محل محبت اهل بیت علیهم السلام هست. بریم سری بزنیم به یکی از استان‌های جنوب شرقی کشورمون، استان سیستان و بلوچستان، و رنگی از عزاداری این مردم رو در حسینیه ایران منتشر کنیم. خیلی خوب، این هم جلوه‌های از عزاداری مردمان جنوب شرق کشورمون ایران اسلامی در حسینیه ایران. حسینیه به وسعت همه اهالی ایران اسلامی در گوشه گوشه شهرها و استانهای سرزمینم که نگاه میکنیم این روزها با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی همه دارن تلاش میکنن آیین عزاداری و اقامه سوگ و عزا برای حضرت سید الشهدا علیه السلام برپا و برقرار باشه. تصاویر رو هم امروز میدیدم در فضای مجازی از نوح سرایی و مرسی خانی نوح خانان مطرح کشور مثل حاج محمود کریمی و دوستان دیگری از این دست که مثلا حاج محمود در خیابانهای شهر تهران مشغول به روزخوانی هستند، حاج آقا سعید حدادیان در میدان امام حسین، حاج مجید بنی فاطمه در پارک ارم و اینها نشان دهنده این است که اهالی هیئت و مجالس عزاداری براشون مهمترین مسئله در کنار عزاداری از سید الشهدا علیه السلام حفظ دستور و عملهای بهداشتی و خدا هزار مرتبه شکر که اتفاقا ریشه این رفتار همانا باز محبت و مهرورزی است. آقای ترابی عزیز فرصتمون محدود هست در بخش پایانی گفتگوی بنده با شما هستیم و دلم میخواد که باز از دریچه نگاه مهرورزی و محبت در مکتب از سید الشهدا علیه السلام مطالبی رو بفرمایید، مطالبی که به قول مصطفی علمی حرف جالبی رو ابتدای برنامه گفت، گفت که فلانی اگر نگاه بکنی میبینی گرفتاری جدی روز همه دنیا نه فقط ماها همین فاصله گرفتن از مبنای مهر و محبت و مکتب سید الشهدا علیه السلام، مکتب رضوی، مکتب حسینی، مکتب فاطمی، علوی و اهل بیتی مملو هست از این نوع نگاه به فرمایش.
ببینید این روایت رو همه شنیدیم که شخصی آمد خدمت نبی مکرم اسلام عرض کرد که من خیلی خطا کردم، چه کار کنم که بخشیده بشم؟ پیامبر فرمودن برو به مادر خدمت کن. گفت بعدش چه کار کنم؟ حضرت تا سه مرتبه فرمودن برو به مادر خدمت کن. بعد گفت متاسفانه مادر من از دنیا رفتند، فرمود برو به پدر خدمت کن. این برای چی عرض کردم؟ میخوام بگم که چرا پیغمبر برای بخشیده شدن خطا و گناه گناهکار میگه برو به مادر خدمت کن؟ چرا؟ یعنی مادر رو شفیع بین خدا قرار داده و بندش. کسی که فکر میکنن شفاعت شرک است، اعتقاد به شفاعت در دنیا شرک است. حالا قیامت که خیلی ها قبول دارن، چون آیه قرآنه لا یشفعون الا لمن ارتضا. میخوام بگم که خداوند متعال مادر رو به گونه ای آفریده، چون اگر مادرها محبت نداشتن یه بچه به ثمر نمیرسید، چه در انسانها چه در حیوانات. واقعا انسان باید مطالعه عمیق داشته باشه که خداوند چگونه این هستی رو مدیریت کرده با محبتی که به مادر و پدر داده. خب مادر باز تأکید بیشتری شده. ممکنه بپرسید حالا ارتباط این حرف شما با اصل بحث ما چیه؟ پیامبر فرمود انا و علیون
ابوا هذه الامه،
ابوا هذه
پدران امت هستیم.
ما رو خدا پدر قرار داده. یعنی چی؟ یعنی همون جوری که پدر و مادر اگر نباشن بچه به ثمر نمیرسه، و اگر بچه میخواد به خدا برسه و گناهانش بخشیده بشه بره به سراغ دعای پدر و مادر. ما پدر و مادر این امتیم و خداوند اون محبت در دل ما گذاشته که ما بتونیم این امت رو نجات بدیم. و لسوف یعطی که رب که فترضا، ای پیامبر اینقدر به تو خواهیم داد و اینقدر به خاطر تو امتت رو مورد رحمت قرار خواهیم داد که تو دیگه خوشنود بشی. علی هم همین گونه است، امام حسین علیه السلام هم همین گونه است. و ما نگاهمون به اولیاء الهی نگاهی است که به ما درس دادن آقا اینا پدر و بزرگانی هستند که همراه با عشق این امت. یعنی واقعا من معتقدم که امام حسین علیه السلام در همون لحظه آخر بازم برای مخالفانش دعا میکرد که هدایت بشن،
چون اصلا اصفاح الهداست،
چون آمده که دستگیری کنه. مثل مادری که در آخرین لحظات بازم دعا میکنه که خدای دست بچه‌مو بگیر. هممون اینو تجربه کردیم دیگه.
خیلی خوب آقای ترابی عزیز، این که این توصیه الهی رو هممون شنیدیم که واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. با تصویری که شما ارائه دادید واقعا میشه فهمید که این ریسمان الهی و چنگ انداختن بر ریسمان الهی، چنگ زدن بر این حبل الهی، این حبل، این ریسمان، این دامنه و حلقه اتصال همانا محبت اهل بیت و پدر و مادر در تصویری است که شما عنوان کردید. حالا میفهمم با این نوع نگاه که چرا این مردم سالهای سال چنگ میزنن بر پنجره فولاد حضرت رضا علیه السلام و حالا البته محروم هستن. این رو هم بگم، تصویری که ما الان داریم میبینیم به صورت زنده و مستقیم برای شما روایت میکنم، مردم تا مثلا دو قدمی از پنجره فولاد دارن میرن و به خاطر حفظ دستور عملهای بهداشتی چنگ نمیندازن، ولی قاعدش این هست. خیلی ممنونم، خیلی جای خوبی رسیدیم، نتیجه خوبی گرفتیم و الهی که همواره دستمون گره خورده بر این ریسمان و محبت اهل بیت علیهم السلام باشه. فردا شب ببینم شما رو باز هم
توفیق باشه، عمری باشه در خدمت
شما، دعوت میکنم خدمت شما باشیم. بریم به سراغ یک اتفاق مهم در تقویم تاریخ ارادت ارزی پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، یعنی موضوع برپایی اجلاس پیر غلامان حسینی که سال گذشته در دیار دارالعباده یزد برگزار شد و امسال به خاطر این ابتلاء فراگیر بیماری توفیق برپاییش فراهم نشد. از همه خدمتگزاران ستاد اجلاس پیرغلامان سپاسگزاری میکنم. مستندی رو از پیرغلام ابا عبدالله علیه السلام جناب آقای صمد ادومیزاده از شهر شیراز بشنویم و برمیگردیم.
منم که ماندم در آرزویت عزیز زهرا حسین مظلوم.
به حسینیه امام حسن عسکری علیه السلام آمده ایم در محله لب آب شیراز، حسینیه ای که سالهاست حاج صمد ادومیزاده در آن مداح و ذاکر اهل بیت علیه السلام است.
بنده صمد ادومیزاده، متولد 1329، شیراز، محل لبآب. محلها دارای هیئاتی بودند که دستجات عزاداری رو در طول سال اونجا برگزار می‌کردند و از جمله محل لبآب هیئت امام حسن عسکری علیه السلام که امروز یاد می‌کنیم از بنیانگذار این هیئت حاج محمد طاهریان‌فرد روحشون شاد، که بسیار حق عظیمی بر من، بنده ناچیز و دیگر عزیزانی که مثل بنده در 11 سالگی وارد این هیئت امام حسن عسکری شدیم. شروع کردیم به ذکر و نوح سرائی و خدا قبول کن.
حسین جان، حسین جان.
بعد از مجلس سوگواری امام حسین علیه السلام، حاج صمد ادومیزاده ما را به منزلش دعوت می کند. ایشان در شیراز به مهمان نوازی و سخاوت شهره است. همسر حاج صمد ادومیزاده در منزل به گرمی از ما پذیرایی می کند و از همسرش می گوید.
از سال 53 زندگی مشترکی را شروع کردیم. الحمدلله از همون موقع زندگی خوبی بوده، چون آقای حاجی واقعا اخلاق خیلی خوبی داشتن و من تونستم با ایشون سر بکنم و زندگی شیرین داشته باشم. عاشق امام حسین بودن. یه سفر جاتون خالی مدینه بودیم همراشون، اون موقع ها که خیلی سخت نگرفتن، نمیذاشتن کسی مداحی اینا بکنه، این بنده خدا یه بلنگو دستی داشتن با رئیس کاروان اونجا وایسادن، یا فاطمه یا فاطمه، رو برو بقیه وایسادن و خوندن که همه میگفتن الان نگیرن تون، الان نبرن تون، دیگه پیداتون نمیشه، نم چی اینا، ولی ایشون گفتن نه، خود امام حسین کمک میکنه، حضرت زهرا کمک میکنه، من همینجوری که دارم نامشون میارم، اینا پشتیبان ما هم هستن.
آقا نام تو در سراسر عالم شعار ماست، حسین حسین، عشق تو یا حسین سند افتخار ماست، حسین.
حاج صمد ادومیزاده پیر غلام اهل بیت علیه السلام همراه با ریش سفیدان محله لب آب که برای امور